بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمه چهارم بود در احتمالاتی که درباره مسئله اجتماع امر و نهی داده شده، که آیا از مسائل فقهی است یا مسائل کلامی است یا اینکه از مبادی احکامی و یا از مبادی تصدیقی است و یا اینکه نه مسئله اصولی است. علی کل حال پنج احتمال در اینجا هست که احتمال پنجم هو الاقوى والمدلل به دلیل قطعی. اما اینکه مسئله فقهی باشه جوابش گفته شد، و اون اینکه در اصول بحث می شود از علت صحت و فساد، نه از خود صحت و فساد. تا بگوییم بر این که صحت و فساد احکام فقهی است و بحث در اجتماع امر نهی در این است که صلات در دار مقصوره صحیح است یا صحیح نیست. نه، ما در صلات در دار مقصوره به این عنوان در اصول بحث نمی کنیم، بلکه در اصول بحث می کنیم که آیا اجتماع امر نهی در اینجا به صورت ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی است. تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، این شکل بحث میکنیم. این علت از برای صحت و فساد، ثمره او صحت و فساد. پس بنابراین مسئله فقهی نیست. احتمال دوم این که مسئله کلامی باشه، به لحاظ این که اجتماع امر و نهی خب از شعون ذات اقدس الهی این است که ما این مطلب را عنوان کنیم در علم کلام، و اون که بگیریم خدای متعال هل یصح منه ان یأمر و ینها در آن واحد از شیئی ان لا. این چیزی دیگه، چون عنوان ما این جوری است که هل یا اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی. در علم کلام ما بحث میکنیم از مبدأ و معاد و ما یصح منه تبارک و تعالی و ما لا یصح. فرض کنید از ظلم و عدل بحث میشه، چون در این جهت یصح او لا یصح، هل یجوز ان یظلم و یجب علیه ان یعدل، این چنین بحث میکنیم. حالا یکی از مباحث این باشد که هل یجوز له یصح منه تعالی ان یأمر او ینها عن شیء واحد ام لا. این توهم در اینجا شده. ظاهرا این توهم از سوء تعبیری است که در عنوان مطلب شده، چون عنوان مطلب این شکلی بود: اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی، که انه سؤال و جواب و اختیار و عدم اختیار در امر ضدینه. ضدین را آیا جائز است جمع بین ضدین او لا یجوز جمع بین ضدین؟ این رفته تو علم کلام که خدای متعال میشه امر به ضدین بکنه ام لا. این چنین نیست. ما در اصول وقتی وارد بحث میشیم، هرگز هیچ فقیهی در این جهت اصولی در این جهت صحبت نمی کنه که جمع بین ضدین یجوز ام لا، بلکه بحث در این است که هل هو جمع بین ضدین او لا، آیا اجتماع امر و نهی جمع بین ضدین است بناء على ترکیب اتحادی، او لیس بجمع بین الضدین بناء على ترکیب انضمامی. بحث در ترکیب اتحادی و انضمامی است. سوال در این جهته، نه بحث در این است که آیا جمع بین ضدین جائز است یا جائز است. این از سوء تعبیر در عنوان این ناشی شده. حالا اولا و ثانیا این که فرض میکنیم ما این عنوان بر عرض شود که بر مسئله اصولی وارد باشه که این که اجتماع ضدین جائز یا جائز نیست، این عنوان صدقش بر او مظاهر نیست با صدق عنوان مسئله اصولی، چون مسئله اصولی عبارت است از اون مسئله‌ای که در طریق استنباط واقع بشه. این یقع فی طریق استنباط، هیچ اشکالی در این جهت نیست، منافاتی ندارد که عنوان مسئله کلامی هم بر مسئله جمع بین ضدین صادق بیاد. هذا ثانیا. و ثالثا اگر ما بخواهیم فتح این باب را بکنیم و بگوییم بر این که مسائل اصولی را می شود به عنوانی مسئله کلامی کرد، خب جل مسائل اصولی ممکن است ما برش گردونیم به مسئله کلامی. الامر ظاهر فی الوجوب از مسائل علم اصوله بلا اشکال. خب هل یجوز للمولى الحکیم این که امر را استعمال بکند در معنای مجازی بدون قرینه ام لا؟ این یه سؤالیش، عنوان کلامی هم داره. این امری که ظاهر است در وجوب و مسلم است در این معنا، هل یصح این که این امر را ذات اقدس الهی استعمال کند در وجوب بدون قرینه ام لا؟ خب قبح عقلی داره دیگه، کاری که برخلاف عرف و برخلاف ظاهر هست. فتح این باب که ما مسئله ای که عنوانی دارد برای خود، ما اون رو برگردونیم به یک عنوانی که در کلام مطرح بشه، فتح این باب عرض کنم به حضورتون که جل مسائل رو میکشد به علم کلام. پس این رویه رویه صحیحی نخواهد بود. احتمال سوم، احتمال سوم این که مبادی احکامی باشد نه مسائل اصولی. مبادی احکامی چیه؟ قائل میگوید مبادی احکامی در دو مورد استعمال میشه. یکی استلزامات عقلی و دیگری حالاتی که بر حکم عارض میشه. دقت میکنید؟ استلزامات عقلی نسبت به احکام، این میشود مبادی احکامیه. این یک. دوم، حالاتی که بر احکام عارض میشه، بررسی اون حالات میشود مبادی احکامی. مثلا اما اولی استلزامات، هل وجوب المقدمه يستلزم ذي المقدمه يستلزم وجوب المقدمه ام لا؟ این استلزامات عقلیه، یعنی مبادی احکامی است، یعنی حکم مقدمه را ما در بیاریم از ذی المقدمه از طریق استلزام. مبادی احکامی ذی المقدمه مبدع یستنتج حکمی را و هو وجوب المقدمه پس مبادی احکامی به این معنا هل یستلزم وجوب شیئن عدم وجوب ضده در بحث ضد، اینم باز از باب استلزامات. فواری احکام، حالاتی که بر حکم عارض میشه، شیئی به عنوان اولی واجبه، از صلات یجب پدر هم امر میکنه اقل صلات، فرض کن امر پدر هم واجبه، یجتمع وجوبان على شیء واحد، کیف حل ذلك؟ این دو وجوب مستقلا ممکنه بر شیء واحدی؟ چگونه می شود اجتماع مثلین؟ آیا اندهاک بحثون فی الحالات الطارئه، شیء حرام است، شرب الخمر حرامه، الوالد ینها عنه، میگه لا تشرب الخمر، دو حرمت در اینجا هست، نبحث به این که آیا این دو حرمت در اینجا چگونه از حالاتش. بنابراین در حالات طارئه و در استلزامات عقلی تعبیر شده است به مبادی احکامی، اصطلاحی است. این دو اصطلاح در جمع بین امر و نهی ینطبق. چرا ینطبق؟ اما ینطبق این که آیا وجوب احد الضدین هل یستلزم عدم ضد الاخر در صلات در دار قصوی؟ آیا وجوب صلات مستلزم ترک عرض شود که غصب هست؟ حرمت غصب مستلزم ترک وجوب و عدم وجوب هست ام لا؟ این عنوان استلزامی هست. و اما عنوان حالتی اجتمع هناک الوجوب و الحرمه فی شیء واحد، پس هم عنوان اولی بر او ثابته و هم عنوان دومی، یعنی هم استلزامی و هم اون مطلب دوم که در حالات احکام بحث میشه. طارتاً در حالات اجتماع مثلین دو وجوب دو حرمت و اخرى اجتماع ضدین، پس بنابراین از مبادی احکامیه است. اینم این بیان شبهه‌ای که در اینجا شده که از مبادی احکامی باشه. جوابش اولا این که فرض کن این چنین عنوانی صادق باشه در این با یک تکلفی، ولیکن باز این منافاتی با این که مسئله اصولی باشه نداره، چون مسئله اصولی عبارت است از کبریاتی که لو انضم الیها صغریاتها انتجت مسئله فقهیه، اون در جای خود ثابت هست قطعا. در همین صلاتی را که شما فرض میکنید این دو حالات بر او صادقه، اگر ما بگوییم از صلات قد دلت على وجوبها الآیت الكریمه اقم الصلاة و کل ما دل على وجوبها الآیت الكریمه فهی واجب، الصلاة واجبه. این مسئله اصولی ضمیمه بشود به صغرای خود و این نتیجه را بدهد که صلات واجبه. الصلاة والغسل قد اجتمعا في محل واحد قبول، و قلنا بانه ممکن. در بحث اصولی گفتیم بر اینکه وجود صلات منحاز است از وجود غسل، اجتماع حرام و واجب ممکنه به معنای ترکیب اتحادی. نتیجتاً چه خواهد شد؟ الصلات فی الدار الغصبی قد اجتمع فیه الوجوب والحرمه على نحو ترتیب انضمامی، و قلنا در اصول الترتیب الانضمامی ممکنون، فالصلات فی الدار الغصبی یجوز فیه الصحه، یعنی یطرع فیه الصحه. بنابراین نتیجه میگیریم ما، پس بنابراین منافاتی ندارد اون عنوانی که شما میدید با عنوانی را که ما در مسئله اصولی بیان میکنیم. حالا اولا و ثانیا استاد میگه که شما این اصطلاح را از کجا آوردید؟ تو کی هستی اصلا که چنین اصطلاحی جعل کردی و میگی معنای مبادی احکامی اینه؟ ما اون چرا که در باب مبادی احکامی گفتیم دو چیز گفتیم. یکی مبدع به معنای تصور موضوع و تصور محمول، تصورات موضوعات مسائل در علم و تصور محمولات مسائل در علم، این یکی از مبادی تصوریه. این یک. دوم مبادی تصدیقی، یعنی تصدیق محمول برای موضوع. دقت میکنی هر مسئله ای که مطرح میشه، الخمر حرام و مسئله فقهیه، ما خمر را میخوایم ببینیم چیه، باید تعریف میشه. حرمت معناش چیه، باید تعریف میشه. حرمت معناش انشاءه، معناش اعتباره، معناش جعله، معناش زجره. الصلات واجب، ماهی الصلات وجوب چیه؟ وجوب چه معنایی داره؟ اعتبار، انشاء، جعل، دعوت، جعل داعیه، اینا باید معلوم باشه. تعریف موضوعات و تعریف محمولات، این مبادی تصوریه بر هر علمی. این میشه مبادی تصوریه موضوع و محمول، که حقیقت موضوع و حقیقت محمول، این مبادیه. قسم دوم از مبادی عبارت است از کبریات مسائلی که موجب می شود از برای تصدیق محمول برای موضوع. خب ما موضوع را شناختیم، صلات را، موضوع را خمر را شناختیم، حرمت و وجوب را شناختیم. خب بعد چی میگیم؟ میگیم از صلات واجبه. بعد چی میگیم؟ میگیم الخمر حرام. خب این دعوایی است که ما میکنیم، الخمر حرام لماذا؟ الصلات واجبه لماذا؟ این لماذا سؤاله، این جواب میخواد. اون دلیلی که این را اثبات میکنه و موجب میشه از برای تصدیق محمود برای موضوع، اون میشه مبادی تصدیقی، یعنی انت تصدق الخمر حرام، انت تصدق الصلات واجبه. خب الصلات واجبه دلیل چیه؟ قوله تعالی اقم الصلاه. دلیل الخمر حرام چیه؟ قوله تعالی انما الخمر والميسر رجس من عمل الشیطان. خب قوله تعالی، سیاق قوله تعالی، حجیت این از کجاست؟ حجیت آیات کریمه در اصول بحث کردیم که ظواهر آیات حجته، از این جهت فارغیم. پس بنابراین مبادی یا مبادی تصور موضوع و محموله، و یا این که تصور شود که تصدیق موضوع محمول است برای موضوع و تصدیقات او ادله ای دارد که این ادله در بحث اصول اثبات می شود حجیت اونها. این دو قسم ما در مبادی احکامیه داریم. و اما اون چرا که شما اصطلاح کردید بر فرض قبول، منافاتی با مسئله اصولی بودن نداره. خب این تا اینجا. نقف هنا بر فرمایش مرحوم محقق نائلی. بینید که مرحوم نائلی تا اینجا که ما رسیدیم میگه خوب آمدید جلو، مبادی تصدیقی شما درست کردید برای ما، و تصدیق هم دو جور شد، تصدیق موضوعی و تصدیق یعنی معرف موضوعی و معرف محلولی. ببینیم ما در مسائل اصولی در چه چیز بحث میکنیم و به کجا به نتیجه میرسیم. اینجا یه قدی دقت باید بکنیم و اون دقت بر این است که با دو مقدمه فرمایش ایشون با توضیح بدیم. مقدمه اولا در تعریف مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی عبارت شد از اینکه تصدیق محمول برای موضوع که الان گفتیم که مبادی تصدیقی به این معناست که در دو مورد استعمال میشه، یکی در امری که موجب تصدیق ثبوت محمول برای موضوعات محمولات مسائل علم به موضوعات اون علم، دوم موجب تصدیق به تحقق موضوع یا محمول مسئله علم گردد. مبادی تصدیقی را ایشون دو جور میگه، یکی این که تصدیق محمول از برای موضوع و دیگر تصدیق به این که موضوع محقق شد، تصدیق به این که موضوع محقق شد. تحقق موضوع هم عرض کنم که از مبادی تصدیقی در نظر ایشون. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که شکی در این نیست که باب عرض کنم که تعارض ادله از مسائل اصولی است. تعارض ادله یعنی اگر دلیلی بر شیء دلالت کرد و دلیل دیگری بر خلاف او گفت، تعارض ادله در بحث عرض شود که تعادل و تراجی مورد عرض شود بررسی است و در معارضه ادله با یک دیگر بایستی که رجوع کنیم به قواعد باب تعارض و مرجحات باب تعارض را عمل کنیم تا اینکه نتیجه بگیریم. خب مرجحات باب تعارض در جای خودش گفته شده، اقوال دلیلین دلالتن یا اقواهما سندن، در اینکه مسئله تعارض احکام یا تعارض ادله از مسائل اصولی است بلا اشکال، و همچنین مسئله تزاحم، تزاحم احکام با یکدیگر، اون هم مسلماً از مسائل اصولی هست. یعنی بلا اشکال بر بحث ترتب این معنا شده. حالا تا اینجا پس مبادی تصدیقی یعنی تصدیق به موضوع و مبادی تصدیقی یعنی تصدیق به حمل موضوع بر محمول بر موضوع، این دو مبادی تصدیقی است به نظر ایشون. و همچنین بحث تعادل تراجیح و بحث عرض شود که تعارض ادله و تزاحم، اینها هم از مسائل اصولیه. حالا در مانحوی این چنین میگوید، شما در مسائل اصولی به کجا میرسید؟ در مسئله اجتماع امر و نهی میرسید به این که این ترتیب اتحادی است یا انضمامی. بیشتر از این جلو نمیرید. خب بیشتر از این که جلو نمیرید، ترتیب اتحادی یا انضمامی تقف در اینجا. آیا این مسئله نتیجه فقهی داره یا نه؟ نه، ترتیب اتحادیه علی القول به اون کسی که میگوید من امتناعی هستم. ترکیب انضمامی است علی القول به اون کسی که میگوید من انضمامی هستم. تا اینجا شما در مسئله اصول جلو میدید، ولیکن نتیجه ای از این حاصل نمیشه، یعنی نتیجه فقهی نمیشه. اینه باید تحویل بدی به باب تعارض یا تحویل بدی به باب تضاحم. یعنی اونی را که قائل به امتناع باید بره به سراغ باب ارشدت که تعارض ادله، بگوید این با من تشخیص دادم که یمتنع. خب یمتنع اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، حالا که یجتمع ما اقول هل یجب او یحرم. این یجب و یحرم را باید ببریش در باب تعارض ادله، قواعد تعارض ادله رو برای این تطبیق کنی تا نتیجه بگیری، و الا تا این مقدار مسئله اصولی جواب فقهی نمیده. مسئله اصولی در وقتی جواب فقهی میده که قواعد باب تعارض به اون شخصی که قائل است به امتناع اجتماع امر و نهی جوابش بده، یا اقوى الدلیلین را دلالتن یا اقواهما سندن. القائل بالجواز، اونی که قائل است به جواز اجتماع امر و نهی، خب حالا قائل شده به جواز اجتماع، این واجب است یا حرام؟ میگه برو در باب تضاحم. در باب تضاحم ببین اونجا چی جواب میده، مرجحات باب تضاحم باید به تو جواب بده، یعنی اهمیت را لحاظ کن. اگر چنون چه واجب اهم بود پس طرف واجب را بگیر، اگر حرام اهم بود طرف اهم را. مثالش مثال معروف، تضاحم واجب با حرام، انقاض قریب با حرمت توسط در ارض مخصوبه. اون که در نتیجه اون چرا در مسئله اصولی نتیجه گرفتی، گفتی لا یجتمع الحرمت والوجوب. خب لا یجتمع، پس کدام باید باشه؟ میگه اهم. کی باید اهم بده جواب بده؟ مسئله اصولی جواب میده و اون باب تضاحم ادله است. پس در نتیجه این خواهد شد که شما در مسئله اصولی تقف علی حد که لا ینتج حکما فرعیا، ولا بد لک ان تختار در این مسئله اما الجواز و اما الامتناع، فان اخترت هر کدام را بنابراین بایستی که بروی در اون بابی که پاسخ این را میده، یا بروی در باب تعارض ادله یا بروی در باب تضاحم ادله. پس بنابراین مسئله اصولی نتیجه فقهی نداد مگر به این ترتیب. تا ببینیم جواب چی میشه. صلی الله علیه.